این مقدمه است برای این که میخوام بگم. و همین روزی که گفتیم و پیامبر فرمود که در هر افطاری هزار هزار کس و در هر ساعتی از شب جمعه و روز جمعه هزار هزار کس، همونجا هم گفت و اینو دریابید، اینو دریابید، گفت در شب عید فطر و در روز عید فطر به اندازه همه ماه مبارک آزاد میکن. شب عید فطر و روز عید فطر که دیگه ماه رمضان نیست، اما این یک شب و روز میتونه معادل همه ماه رمضان کار کنه. حالا البته من نمیدونم همه ماه رمضان با شبهای قدرش یا بدون شبهای قدرش، ولی هر کدوم باشه فرقی نمی کنه. اصل موضوعی که میخوام بگم هیچ فرقی نمی کنه. عید فطر در انتظار شماست. بذار یه حرفی بزنم که گنده تر از دهنمه، ولی صمیمانه میخوام این حرفو بزنم. من واقعا احساسم گاهی اینه، اصلا میدونید چجوری طراحی شده این ماه رمضان و پایانش؟ این عید فطر برای اونایی که اهل نظرن، اونایی که حقایق رو میبینن، اینجاشو گفتم از دهنم گنده تره. واقعا من درکی از اینجور مسائل ندارم، ولی این احساسو میگم شما درک میکنید. خوام بگم انگار میخواد به شما بگه که اگه یه چیز گنده ای تای ماه رمضان نگذاشته بودم، بعضی از قصه تموم شدنش شاید دق میکرد. امام سجاد شاید دق میکرد از قصه تموم شدن ماه رمضان. اما این عید فطر با این عظمتش که ما نمیفهمیم چیه، ما نمیفهمیم چیه، واقعا نمیفهمید. روز عجیبی سیده فطر. در بسیار روایت آمده که این دعای قدف لحمن تذکا و ذکر اسم رب بهی فصلنا که در سوره سبح اسم رب کل اعلا آمده، اشاره به عید فطره. واقعا یکی از مصادیقش عید فطره. این آیه آیه به هم ریخته ایه، و همین به هم ریختگیشه که اسرارآمیزیشو به ما نشون میده. در همه جای قرآن، هر جا قرآن رو بخوانید، هر جا که قرآن رو بخوانید، میگوید یقیمون از صلات و یعتون از زکات. همیشه نماز مقدم است بر زکات. در عید فطر زکات رو مقدم بر نماز میگه. یه وضعیت متفاوتیه اینجا. قدف لحمن تزکا و ذکر از برد بگی فسنده. قرآن رو بخونید، همین الان سوره طه خواهیم خوند. نماز برای ذکر خداست. نماز مقدمه ذکر خداست. و اقم الصلاه لذکری، خداوند موسی میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. شما نماز رو میخونید تا به ذکر خدا برسید، به اون ذکر کثیر خدا، ذکر کثیری که در سوره احزاب یادتونه به فصل ممتعی دربارش باز کردیم که خیلی فصل مهمی بود. یادتون میاد که نماز مقدمه ذکر کثیره. عقلانیش هم که نگاه میکنیم همینه، آداب نماز، پیامهای نماز، حرکات نماز، معانی نماز شما رو به ذکر خدا میبره. اما در سوره اعلا میگه و ذکر اسم ربه فصلا. زکات میده، آنگاه یاد خدا رو میکنه، رب خودش رو یاد میکنه. خدا هم نه نگو و ذکر الله، گو و ذکر اسم ربه. اونم نگو و ذکر ربه و ذکر اسم ربه. این کدوم اسم ربه که در روز عید فطر متجلی میشه؟ اینو دریابید. یه قدم بریم جلوتر، حرف گنده تر از دهنمون بزنیم، باشه یه کوچولو بزنیم. فطر یه معنیش انفطاره، یعنی جدایی. ولی معمولا فطر و بلبن یعنی گفتن که عید فطر که توش روزه نمیگیریم دیگه جدا میکنه ماه رمضان و از غیر ماه رمضان، یا وقته میاندازه در روزه گیری ما به هر حال. ولی اگه اون باشه، فطر از همه ریشه فطره است و فطره در قرآن همیشه به این معنی آمده که اون خلقت هم نه، اون از عدم به وجود، اون ویژگی خداوند به این معنا که موجودات رو از هیچی، از عدم به نیستی میاره. فاطر از سماوات و الارض، فطر. همون جایی که فکر میکنم یوسف هست که در دعاش میگه، یا سلیمان، الان مطمئن نیستم، فاطر از سماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. این دعا رو روز عید فطر شاید خوب باشه زیاد بخونه. ای فاطر، فاطر روز عید فطر شاید تجلی روز اسم فاطر خداونده. و اون وقت شما میگه همه اینا حساب کتاباتون بی ربطه، روز عید فطر میشه تجلی فاطریت خداونده، یعنی از هیچی به همه چی. دیگه نگران چی هستی؟ از هیچی به همه چی. شاید فاطر از سماوات و الارض توفنی مسلمان، من مسلمان بمیرم، انت ولی فی الدنیا و الاخره، تو ولی من هستی در دنیا و آخرت. چقدر این آیات عاشقانه است. توفنی مسلمان، من مسلمان بمیرم، من تسلیم بمیرم، و الحقنی به صالحین، و من به صالحین ملحق کن. من درباره الحقنی به صالحین دیگه توضیح نمیدم، چون در سوره شعرا در این باره حرف زدیم. این دعای همیشگی ابراهیم بوده که الحقنی به صالحین، الحقنی به صالحین. و بعد در المیزان بخونید، تو سوره شعرا من توضیح دادم، فصل ابراهیم رو بخونید، که این الحقنی به صالحین، الحقنی به صالحین، این که ابراهیم اینقدر آرزو شده شده چی؟ و جالبش اینجاست که خداوند هم خیلی تأکید داره که این آرزوی ابراهیم، مخصوصا این آرزوی ابراهیم رو برآورده کردیم. چطور؟ اونجایی که دائم درباره ابراهیم میگه و انه فی الاخره لمن الصالحین. خب ابراهیم مگه در دنیا از صالحین نبود؟ مگه میشه نبوده باشه؟ خیلی بالاتر از صالحین هم بود. پس چرا قرآن اینقدر اصرار داره قرآن رو بخونید دو سه جا حد در باره ابراهیم حرف میزنه؟ این تعبیر رو داره و انه فی الاخرت لمن الصالحین، در آخرت ابراهیم نه ملحق شده به صالحین، که دیگه از صالحانه. خب این حالا این صالحان کیان که ابراهیم اینقدر آرزوشون میکنه؟ ببینید، شک نکنید که از جمله این صالحان محمد است و علی و فاطمه و حسن و حسین. ابراهیم آرزو داشت که از اینها باشه و هست. به همین دلیل است که ابراهیم اینقدر به اینها نزدیک شده که پدرشون هم هست، پدرشون، یعنی اینقدر به این فرزندان سوپر خلفش بالاتر از خودش اینقدر به اینها پیوند خورده که در روایت داریم که شما درباره هر پیغمبری که میخواد به ایش سلام کنید مستحب بگید، مثلا موسی مستحب بگید علی نبی یا و آلهی و علیه السلام، اما درباره ابراهیم این مستحب نیست. ابراهیم هم بگید علیه السلام. از اون بالاتر گاهی دارید این تعبیر رو که گفته شده حتی وقتی که بر پیامبر و خاندانش درود میفرستید بگید اللهم صل و سلم و زد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم. و جالبه که اهل بیت در قرآن دو بار اگر اشتباه نکنم، الان سیه کمی الان شک کردم ولی فکر میکنم اشتباه نمی کنم، دو بار به همین دست اهل بیت اومده. یک بار درباره اهل بیت پیامبر در همین سوره احزاب که بحثش رو گذروندیم، و یک بار هم خطاب به ابراهیم و خانوادهش. سلام رحمت الله علیکم و برکاتو علیکم اهل بیت، که به خانواده ابراهیم میگه، فرشتگان سلام میکنن. اینا رمزه، اینا رازهای قرآنیه که ما رو در مقابل یک پازل اعجاب‌انگیز قرار میده. هر کی به اندازه تعمق خودش بیشتر این پازل رو حل میکنه، بیشتر متوجه مسائل میشه. داشتم میگفتم عید فطر اینه، انگار اگر تجلی اسم خداوند باشه، اسم خاطر خداوند باشه، انگار میخواد به ما بگه که فکر چی میکنی، هیچی رو همه چی میکنه. و اگر این به فکر نبود، شاید اونایی که میفهمیدن ماه رمضان چیست از قصه دق میکردند. و اگر عظمت این به فکر نبود، از فقدان ماه رمضان یا از هجرانش تا سال بعد شاید دق میکردن. اما این به فطر اومده همه چی رو درست کنه. و به همین دلیله که زکات رو، به همین دلیله، یعنی اینجا خبریه، یک وضعیت اینجا متفاوته، روتین ها اینجا فرق میکنه، مثل ثانیه ها تقبل بیگ بنگ میرونه. که میگن قوانین فیزیکی، مثال میزن، قوانین فیزیکی در لحظات اول، در اون حالا ثانیه که چه از کنه، حتما کمتر از ثانیه است، فرقا در اون آلات اول بیگ بنگ جاری نیست، اما بعد از اون دیگه قوانین فیزیک جاریه. درست میگم آقای عطاری؟ اینطور میگن آقایون؟ همینجوری میگن دیگه. انگار اینجا هم همین خبر هاست، بیگ بنگ هستیه. روتین اون استش که زکات قبل از نماز است، روتین اون است که نماز مقدمه ذکر خداست. اما اینجا که عید فطره، اینجا که تجلی فاطریت خداونده اگر باشد، انگار قوانین فرق میکنه. قدف لحمن تذکا و ذکر اسم ربه فصلا، بسید فرم ورده که کسی تردید نکنه، اینجا ذکر خدا مقدم است بر نماز، اینجا ذکر خدا مقدم است بر نماز. همیشه نماز میخونید که به خدا نزدیک بشید. اینجا خدا همه چیه؟ به خدا نزدیک بشید تا نماز بخونید. فاطریت خداست. خب این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه بگم و بحث روایی رو تموم کنم. یه مقدمه دیگه بگم و بحث روایی رو تموم کنم. و اون این که خب از همه یه حرفا که عبور کنیم، یه اسم دیگه هم خداوند داره که شاید کمکمون کنه از این کسل بودن در روزهای آخر ماه رمضان که نشانه نقصی در وجود ما هست، بتونیم رهایی پیدا کنیم. یه اسم دیگه خداوند داره. اون اسم چیه؟ شما بگید. شما بگید. اول بذارید یه مقدمه بگم بهش. چقدر مقدمه و نتیجهش اینجا زیاد شد بحث ما. اینو گفتم قبلا براتون، حالا یادتون میارم. یه وقتی امیرالمومنین در جمع اصحابش شد، سخنرانیش نمیدونم، رو کرد به یارانش، گفت بندگان خدا، اگه گفتید امید بخشترین آیه قرآن چیه؟ امید، رجاء، امید. اگه گفتی هر کی یه چیز گفت، یکی گفت اون آیه که میگه قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. فرمود این خوب آیه ایه، ولی نه، این نه، از این امید بخشتر میخوام. هر کی یه چیزی گفت آخرت همه ساکت شدن. دیگه حضرت زد رو پاش، گفت یالا بگید دیگه امید بخشترین آیه قرآن چیه؟ همه ساکت شدن. گفت امید بخشترین آیه قرآن اینه: ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. خوبی ها بدی ها رو میبره، میبره. این شعار دهندگانه، این ذکر ذاکرانه. خوبی ها بدی ها رو میبره. خب حالا فهمیدید میخوام بگم خداوند یه اسم دیگه هم داره که به درد این مشکل امروز ما میخوره. اون کدوم اسمشه؟ در دعای جوشن کبیر میخوانیم و ریشه این اسمم برمیگرده به سوره فرقان: یا مبدل السیئات بالحسنات. ای کسی که نه سیئات ما رو میبری، نه سیئات ما رو محو میکنی، نه میبخشی، اصلا بدیهای ما رو تبدیل به خوبیها میکنی، خود بدیمونو میکنی خوبیها، یا مبدل از سیئات بالحسنات. حالا من دیگه وارد بحثش نمیشم. سوره فرقان رو شما تفسیرش در المیزان بخونید زیر همین آیه، تا ببینید چه تفسیر فلسفی عمیقی علامه از این جمله دارند و چجوری اونو پیوند میدن به مسئله اتحاد عاقل و معقول و وجود شناسی فلسفی که انسان شناسی فلسفی که ما در دست داریم. من نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم، همین الانش هم خیلی حرف زدیم، ولی میخوام فقط بگم که یا مبدل از سیئات بالحسنات یکی از نامهای خداونده. خب به نظرم تکلیف روشنه. شما نگو یه روز مونده به پایان ماه مبارک، بگو یک ثانیه مونده به پایان ماه مبارک، اصلا بگو ماه مبارک تموم شد، الان عیده، حرف من به قدرت خودش باقی است. رها کنید از خودتون این کسالت رو، رها کنید از خودتون این کسالت رو. همین امشب که شب جمعه ماه مبارکه، بریم به درگاه خداوند. شب عید فطر بریم به درگاه خداوند، روز عید فطر بریم به درگاه خداوند، در هر ثانیه‌ای که از ماه رمضان باقی مونده بریم به درگاه خداوند. و یادمون باشه که فاولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسانی هستن که خدا بدیهاشون رو تبدیل به خوبی میکنه. خب من بازم عذرخواهی میکنم از اینکه مقدمه بحثم خیلی طولانی شد، ولی میدونید بچه‌ها، برادرانه به همتون عرض میکنم، واقعا آدم چی داره بگه وقتی ماه رمضان داره تموم میشه؟ من واقعا نمیدونم چیکار باید بکنیم. هفته بعد دیگه ماه رمضان نیست، مطمئنا نیست. عید میخواد یک شنبه باشه، میخواد دو شنبه، پنج شنبه بعد حتما ماه رمضان نیست. یه جوری باید خودمون رو آروم کنیم، یه جوری باید به خودمون تسلی بدیم. توحیدتون رو قوی، توحیدمون رو قوی کنید. خدا در زبان نمی گنجه و خدا قدرتش بی انتهاست. هنوز هم که هنوزه، در هر نمازی بنا به اون روایت پیامبر، خدا با نظر رحمت به ما نگاه میکنه و دعاهامون مستجابه و نفسهامون ثواب تسبیح داره و عید فطر در انتظار ماست. خب یه صلواتی بفرستید. من اجازه میخوام که دو کلمه هم درباره روز قدس حرف بزنم. من نمیخوام به شما بگم روز قدس در راهپیمایی شرکت بکنید یا نکنید. واضحه که من نظرم اینه که بکنید. یه امتیز که نظرم این بوده، هنوز هم همین است. کما این که هفته پیش هم گفتم چرا من نماز جمعه شرکت میکنم و همین الان هم ثانیه شماری میکنم که نماز عید فطر رو در کنار آقای خامنه‌ای بخونم. نمیخوام وارد این بحثا بشم، این بحثای دیگه است. قبلا براتون گفتم روز قدس به گمان من در سطح جهانی یک پیام اصلی داره و اون این که با دسیسه و نیرنگ و مشمول مرور زمان کردن نمیتوان جنایت و ظلم رو پاک کرد. تموم شد. خب بچه هر کی خوابش گرفته بود اینا خودش یه فکری برای خودش بکنه که من مجبور نشم تذکر بدم. این مطلب اول. اما من راجع به این قسمتش نمیخوام حرف بزنم. معتقدم روز قدس یک پیامی هم برای ما در ایران داره غیر از همه این پیام هایی که گفتند و میگند و خواهند گفت، یک پیامی هم برای ما که من این پیام رو خیلی خیلی همیشه مهم تلقی کردم و امروز مخصوصا به دلایلی که برای شما هم آشکار و واضحه این پیام رو مهمترین پیام در داخل میدونم برای خودم. و این است که پیش خودمون هر کی پیش خودش محک بزنه و ببینه نگاهش به دین چقدر عمیقه و چقدر قابل اعتماد. هنوز سردتون نشده اونوریا؟ شده؟ خواهی محمدی خیلی مخالف سردتون شده؟ الان چه الان سرده یا خوبه؟ هنوز هم خوبه؟ خیلی جان؟ نه من که پهلوان هم ولی بقیه عرض کنم که حالا یه چند دقیقه دیگه دوباره ندر سنجی بکن. خب اون چیه که ما میتونیم با کمکش بسنجیم خودمون رو و طرز فکرمون رو؟ من خیلی ساده میگم چیه، خیلی خیلی ساده و واضح و روشن. و اون این که هر کسی داره خودش رو محک بزنه ببینه اندیشه فاسد ملی‌گرایی، البته یه ملی علاقه به وطن هست که اندیشه درست، اندیشه فاسد ملی‌گرایی، اندیشه ای که امروز بنای زندگی اجتماعی بشریت رو بر اساس اون نهادن، همیشه هم اینجور نبوده. شما میدونید میگن نگرش نیشن، نگرش ملیتی کشوری، اینا یه نگرش خیلی متأخریه. پیش از این حتی در اروپا نگرش مذهبی غلبه داشته بر نگرش ملیتی. مردم هویت اولیه خودشون رو مثلا وابستگی به کلیسا می‌دونستند، این هویت بیس بوده. بعد از ظهور سکولاریسم و لیبرالیسم و مسائلی از این سنخ این نگرش دائما مورد حمله واقع شد و امروز اصلا همه تربیتی که انسان‌ها رو می‌کنن در پایی نستش که هر کسی در یک کشوریه و یک تاریخ ملی خودش رو داره و باید بریم سراغ این تاریخ ملی خودمون رو به این تفاخر کنیم و این ملت رو دنبال بکنیم. من دیگه الان دارم این بحث میشم که این تفکر تا چه حد با اندیشه دینی ما بیگانه است. در سوره شعرا گفتم مقاله هاش هست، در سوره احزاب گفتم کتابش هست، اصلا گفتم نمیخواد. به نظر من کسی یک بار قرآن خونده باشه میفهمه که ملی‌گرایی به معنی فاسدش تا چه حد حرف مزخرفیه. حتی نه قرآن خونده باشه، کسی یک کمی انسان باشه میفهمه ملی‌گرایی به معنی فاسدش تا چه حد حرف بی ربطیه. من در همون استاد بادم گفتم خودم مغز خر خورده باشه که بگه فقط به خاطر این که من این در یه خط به دنیا اومدم یا اون در یه رودخونه به دنیا اومدم این دیگه هویت من رو میسازه. تو فلسفه زندگی نداری، تو انسان نیستی، تو مبدع هستی نداری، قایت نداری، معاد برای خود قائل نیستی، توحید قائل هستی یا نیستی، تو خودت رو چی میبینی، هویت رو در چی میبینی، انسانیت در چی میبینی؟ اگه عرض کنم که یه جایی نبود که مثلا واقعا یعنی این در خط اون در خط اون چه چیزی رو ثابت میکنه؟ حالا یا خودت این در خط به دنیا اومده باشی یا پدرانتون در رودخونه به دنیا اومده باشن، این چی رو ثابت میکنه؟ ارزش های عقلانی تو کجاست؟ فلسفه زندگی تو کجاست؟ اصلا این اصلا دیر نمیخواد فهمیدن اینجوری هست، چقدر سخیفه. بله وقتی فلسفه زندگی پیدا کردی اون وقت یه مسئله هست به نام انس با وطن، به نام انس با همسایگان که در درون اون فلسفه زندگی و در چارچوب اون یه امر طبیعیه. یعنی امر طبیعیه مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل عادت، مثل انس. شما با یه گربه هم انس میگیرید، خب انس میگیرید و درست مثل همون گرسنگی، تشنگی، عرض کنم که انس و عادت و غریزتون باید در درون فلسفه زندگیتون تعریف کنید که چه جایگاهی رو درش لحاظ بکنید. خب شما یه غریزه دارید به نام غریزه جنسی، غریزه دارید به نام غریزه چون دارم گرسنگی، تشنگی، چون این غریزه طبیعی در شما هست، سلام علیکم، این باید باشه فلسفه زندگیتون. یعنی شما واقعا اینطوری فکر میکنید؟ بله، انس و عادت به وطن و همسایگان و دوستان و حتی تاریخ، یه انس و عادت طبیعی ما فرض میکنیم حالا لطف از طبیعی باشه. خب هر چیزی که طبیعی بود، غریزی بود، یعنی باید بشه فلسفه زندگی شما. نه، شما باید فلسفه زندگی داشته باشید که طبیعتتون رو در اون معنا کنید. بنابراین ملی‌گرایی به معنی فلسفه زندگی، به معنی اساس نگاه ما، اساس تصمیم‌گیری ما، اساس آرمان‌های ما، واقعاً پوچترین و مزخرفترین حرفیه که بشر امروز با این همه حدت و شدت در طبش میکوبه. اینه که آدم رو به تعجب وامیدار. من معتقدم روز قدس که واضحه چرا معتقدم. روز قدس محل محک زدن مات خودمون رو که چقدر این اندیشه مزخرف در ما ریشه داره. به همین دلیله که وقتی در خبرها چشمم میفته به یک پیرزن کشاورز فلسطینی، حالا من راستی رو گوشم که نمیتونم قسم بخورم، ولی یک کشاورز، یک پیرزن کشاورز فلسطینی به نام ام محمد که پیشنهادهای میلیون دلاری اسرائیلی‌ها رو رد میکنه برای فروختن باغش، پیرزنی که یک فرزندش هم به دست اسرائیلی‌ها اسیره و میگه که من بهترین انگورها رو دارم اما مجبورم اون رو با قیمت پایین به فروش برسونم، چرا که به خاطر دیوار حائل نمیتونم به قدس برم و اونو در اینجا بفروشم. این پیرزن که روزه‌داره در ماه رمضان هر روز کیلومترها راه رو طی میکنه تا محصول خودش رو نه اونجوری که اسرائیلی ها میخوان، اونجوری که خودش میخواد بفروشه و باغش رو هم نمیفروشه، پسرش هم اسیر. من وقتی این پیرزن فلسطینی رو میبینم دروغ گفتم و خیانت کردم به خودم، به انسانیتم، به وجدانم، به فرزندانم، به تاریخم، به شرفم، به حیثیتم خیانت کردم، توف کردم، اگر با تمام وجود احساس نکنم که من به این پیرزن نزدیکترم و اون رو بیشتر دوست دارم تا مثلا جوانزن ایرانی که حتی ریدشم نمیگه، و حالا بعضی هاشون هم یاد گرفتن که تو جاده های شمال روار سبزن ببندن به دستشون. من نمیخوام بگم هر کی که طرفدار آقای موسوی بوده اینجوریه، ولی شما یه سفر شمال برید ببینید که بیشتر این بازی دست کی هست. توف کردم به حیثیت خودم اگر با صدای بلند نگم که من با ام محمد بیشتر یکیم، اصلا جارم به تدار ام محمد. این پیر زن فلسطینی و اون جوان زن ایرانی، ولی چی نگه؟ ولی چی نگه؟ یک مرد، یک زن یک مرد، یک زن، یک استدلال برای من بیاره که حق با من نیست. من ده تا استدلال بیارم که حق با منه، دلیل عقلی و نقلی میارم که حق با من. مشکل کوره بود؟ خب دیگه این مشکل به وجود اومد. آقای عطایی دستی میشو بدید لطفا. دیگه بچه ها به هم مریض میشن. خواهی محمد شرمنده تونم دیگه. دیگه اقدام کردن. نیمی یعنی چی؟ اعتراض گذشت. اقدام کرد خواهی محمد ستاری. خب شما باید یعنی سنجاتون گفتم کاموش کنن دیگه. یه بابا شوهر تنها هستن به خدا. باشون بیرد باید شما بیا اینجا بشین. آقای دکتر نترد میشی یه دنگ رو بسته شما. خوابش شد. بله بله من درک بکن لازم نیست دلیل بیاری. خب یه صلواتی بفرستی. خب این نکته اول. حالا بحث بعدی اینه که ما به عنوان مسلمانان چگونه در قبال مسئله فلسطین باید موضع گیری کنیم. آیا سیاست دولت احمدی نژاد بهتر بود یا سیاست دولت خاتمی بهتر بود مثلا؟ آیا شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد مثلا در قضیه فلسطین بهتر بود یا شعارهای انتخاباتی که آقای حسین موسوی گفتن که ما باید بیشتر به داخل خودمون بپردازیم اونجا رو قوی کنیم مثلا از اینجور حرفا؟ من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام واردش بشم. میتونم بگم با هیچ کدومش مشکل خاصی ندارم. هیچ کدومش. ممکنه من سلیقه ای داشته باشم یا اگه کسی مایل سلیقه من میگم، ولی سلیقه است. این همین بحثه. اما اینجا یک چیزی وجود داره که بحث اساسیه و حتی یک قدم ازش نمیتونم عقب بنشینم. این همون بحث قدیمی صغرا و کبراهای ماست. کبراهای ما این است که ما با تمام مسلمان ها یک امتیم. درد مسلمان ها درد ماست، مشکل مسلمان ها مشکل ماست و مسلمان ها در درجه اول با ما یکی اند، نه هموطنانمون. البته ما با هموطنانمون ممکنه پیمانی داشته باشیم، به عنوان یک مسلمان در پیمانمون همیشه پایداریم، اون بحث دیگه است. این پیمان در قانون اساسی متجلی است یا در قوانین موضوع انرژی مثلا؟ بله قطعا به اون پیمانم، ولی من دارم راجع اندیشه حرف میزنم، راجع فکر حرف میزنم. ما به پیمانمون در چارچوب قانون اساسی باید وفادار باشیم و هستیم. توی بحثای مشروعیت هم گفتم که یک لغت اگر باشه که پسند ملی زایعش نکرده قانون اساسی که